من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نفسي جرابا إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجواب عزيز علي أن أجاب دونك وأناغا عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الوراء عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العبيل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الربية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونرابحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملام وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين اجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغن يا غياثا مستغيثين فأغن أبيدك المبتلى بارني سيده يا شديد القضاء وأزل عنه بالأسى والجواب وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجاء والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى تردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليهم صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحذ به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينهم وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفهم واجعلنا ممن يأخذ بعجزتهم ويمكث في ظلهم فأعنا على تأدية حقوقه إليك والاجتهاد في طاعته اجتناب معصيته فمن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رميا هنيئا سائقا لا ظمأ بعدا هم باهم يا أرحم الراحمين يا
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. عضو هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان در سوئیس گفت سود پول افغانستان در این صندوق با 270 میلیون دلار رسیده اما تاکنون هیچ استفاده ای از آن نشده است. انوارالحق احدی افسود از سود سپرده 3.5 میلیارد دلاری این صندوق میتوان در صورت لزوم برای بعضی طرح‌ها یا بودجه‌های اساسی حکومت کنونی کابل که برای مردم افغانستان ضروری است استفاده کرد. عضو هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان اظهار کرد باید 4 نفر از اعضای این صندوق توافق کنند تا سود این سپرده برای مواردی هزینه شود. با گفته احدی در 29 جنوری امسال تصمیم گرفته شد تا بدهی بانک آسیایی در صورت ناتوانی حکومت کابل پرداخت شود، زیرا این بانک به مردم افغانستان کمک رسانی می کند و ما نمی خواهیم که کمک های بانک آسیایی قطع شود. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها اعضای هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان که از 1.5 سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده‌اند در مورد مصرف این پول‌ها هنوز توافق نظر ندارند. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان 7 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی این کشور در آمریکا مسدود شد که 3.5 میلیارد آن به صندوق امانت در سوئیس سپرده شد. امرالله صالح معاون اول محمد اشرف غنی گزارش اخیر نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره افغانستان را بریشخند گرفته و تصریح کرده است. نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده ما را ضعیف خوانده است زیرا فکر می‌کنیم مدنیت مهم است. اخیرا نهادهای اطلاعاتی آمریکا در گزارشی با ارزیابی اوضاعی امنیتی جهان اعلام کردند که چشمانداز مقاومت تهدیدآمیز علیه طالبان ضعیف است و نیروهای مسلح مخالف طالبان نیز رهبری قوی و حمایت خارجی ندارند. امرالله صالح در واکنش به این گزارش در صفحه ایکس خطاب به نهادهای اطلاعاتی آمریکایی نوشته است: از دید شما و بر پایه منطق دولت بایدن، هر رهبری که در برابر کامرا سر ببرد نیرومندتر است و اسامه بن لادن و ملا هبت الله رهبران نیرومندتری نسبت به نلسون ماندلا و مهاتما گاندی هستند، زیرا می توانند غیر نظامیان را جلوه کامرا سر ببرند و ترس ایجاد کنند. و یفسود جبهه های ضد طالبان به دلیل اینکه با طراحان یورش 11 سپتامبر همکاری نکرده و مانند گروه های تروریستی با قتل، کشتار، سربریدن، یورش به کاروان های سازمان ملل و گروگانگیری از شهروندان خارجی دست نزدند ضعیف دانسته می شوند. معاون رئیس جمهوری پیشین افغانستان گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا را دور از حقیقت، شرم‌آور، دلجویی از تروریست‌ها و نماد ریاکاری دولت بایدن خواند. مقامات محلی طالبان در ننگرهار گفتند بیماران سرطانی که کارت 6 ماهه دارند می‌توانند بدون ویزا به پاکستان بروند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار روز پنجشنبه 24 حوت از این بیماران خواسته است تا هرچه زودتر خود را به گذرگاه ترخم برسانند. این در حالی است که پیش از این مقامات محلی طالبان در ننگرهار گفته بودند که پاکستان گذرگاه مرزی ترخم را برای بیمارانی که پاسپورت و ویزا ندارند بسته است و با آنان اجازه ورود نمی‌دهد. پاکستان ماه قوس گذشته هم گذرگاه ترخم را برای بیماران بدون ویزا بسته بود. در آستانه آغاز سال جدید آموزشی در افغانستان گروهی از جوانان در خوست کارزار تشویق کودکانی که واجد شرایط در مکتب هستند را راه اندازی کردند. شرکت کنندگان این کارزار میگویند که هدفشان از این کار تشویق خانواده هاست تا کودکانشان را به مکاتب بفرستند. برخی از باشندگان خوست نیز میگویند که به علت دوری مکاتب بیشتر کودکانشان از آموزش محروم ماندند. گزارش داریم از همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان.
با اینکه روزهای انگوشمار به آغاز سال جدید آموزشی در افغانستان باقی مانده است، تعداد از جوانان در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان یک کارزار را آغاز کرده است که این جوانان خوستی برای شامل شدن کودکان در مکتب در این ولایت با آنان و والدینشان کمک میکنند و آنان را رهنمایی میکنند. در آستانه آغاز این سال جدید آموزشی این تعداد جوانان خوستی این کارزار را برای کودکان آغاز کرده که واجد شرایط رفتن به مکتب هستند، ولی از مکتب یا علاقه ندارد یا باز مانده است و تصمیم برای آغاز دروسشان ندارد. شرکت کنندگان این کارزار یا همین جوانان فرهنگی میگویند که هدفشان از این کار تشویق خانواده هایی است که قصد ندارد کودکانشان را شامل مکتب کنند یا در این عرصه سهل انگاری میکنند. این جوانان موارد همچون تصویر که برای طی مراحل روند شامل شدن کودکان در مکتب لازم است را به گونه رایگان چاپ میکند. همچنین آنان را در مورد پروسیجر و طی مراحل شامل شدن در مکتب را کودکان و والدینشان را رهنمایی میکند. این فعالان مدنی و جوانان فرهنگی میگویند که آنان قریه به قریه، خانه به خانه میگردند و کودکانی که سن مکتب را تکمیل کرده و مناطق و خانه های آنان میروند و برای آنان به گونه رایگان عکس چاپ میکند و تشویق میکند و در مورد مهم بودن رفتن به مکتب آنان صحبت میکنند و آنان را تشویق میکنند. تعداد از باشندگان خوست میگویند که به علت دور بودن مکاتب مدارس بیشتر کودکانشان را از رفتن به مکتب محروم هستند. آنان میگویند که ولایت خوست ولایت گرمسیر است و خواندن درس در هوای باز در این ولایت کار دشواری است و در مورد بی‌علاقگی کودکان این امر هم دخیل می باشد. اما در کل باشندگان خوست از این اقدام جوانان روشنفکر و فرهنگی استقبال کرده و کار آنان را مؤثر اعلام کرده است. مقامات محلی هم از این اقدام جوانان و از این کار فرهنگی و ایشان استقبال کرده، آنان را تشویق می کند و آنان می گویند که مسئولین محلی هم در کنار این جوانان هستند. محبوب شاه قانت معاون والی خوست نیز با پشتیبانی از تلاش های این جوانان به هدف تشویق کودکان به آموزش و رفتن به مکتب میگویند که مسئولین محلی هم متحد به فراهم کردن سهولت های بیشتر در بخش آموزش در این ولایت هستند. معاون والی خوست میگویند که تلاش خواهند کرد تا فضای مسئول آموزشی را برای کودکان در این ولایت فراهم کند و گفته آقای قانت در این باره مسئولین محلی همیشه خواستش این است که یک جامعه باسواد و سالم داشته باشند و همیشه کوشش میکنه تا نسلهای آینده هم درس بخواند و ما هم در این عرصه با این جوانان که این کارزار آغاز کرده همکار و طرفدار هستیم. قابل یادآوری است که این جوانان فعال که این پروسه را آغاز کرده میگویند که تا اکنون 30,500 کودک در روند شمولیتشان در مکتب کمک کرده و تلاششان در این زمینه تا آغاز سال جدید آموزشی ادامه خواهد داشت و امید دارند که هزاران کودک دیگر را نیز مسیر جهت در مورد رفتن به مکتب خواهند داد. در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان که در گذشته زمینه زیاد یا حتی در موارد علاقه زیاد برای رفتن به مکتب نبود، اما در این اواخر مردمش و همچنین جوانانش خصوصا قشر باسوادش تلاش های زیاد کارزارهای برای رفتن مکتب آغاز کرد.
تشکر میکنم از همکارم آقای زاهد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به جنایت جنگی رژیم صهیونیستی در غزه گفت این رژیم برای عضویت و باقی ماندن در هیچ یک از مجامع حقوق بشری و سازوکارهای بین المللی مرتبط به حقوق زنان و کودکان صلاحیت ندارد. ناصر کنعانی روز گذشته در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آژانس آنروا وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از آغاز جنگ علیه غزه تا کنون دست کم 165 نفر از کارکنان آن در حملات رژیم صهیونیستی کشته شدند. کنعانی افزود طبق این گزارش همچنین تا کنون بیش از 150 مرکز متعلق به آنروا مانند مکاتب بمباران و برخی از آنها به طور کامل ویران شده است و بیش از 400 فلسطینی در جستجوی مکانهای امن در مراکز وابسته به سازمان ملل در غزه کشته شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در ادامه نوشت رژیمی که برای نهادهای بشردوستانه بین المللی و مأموریت و خدمات آنها و حتی جان کارکنان این نهادها ارزش قائل نیست و در 5 ماه اخیر حدود 9000 زن و 12500 کودک فلسطینی را کشته است، صلاحیت عضویت و باقی ماندن در هیچ یک از مجامع حقوق بشری و سازگارهای بین المللی مرتبط با حقوق زنان و کودکان را ندارد. شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
از عشق رویت ای سنم واله و مستم، از عشق رویت ای سنم واله و مستم. جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم. بول بول ز شوق موی شب هجران رفتم ز دست ای وهبیا در شب هجران تا در طواف آرزت برفشانم جان تا در طواف آرزت برفشانم جان شبی پنهان بیا ای جان شبی پنهان بیا ای جان در خانه مهرت نما این گدا مهمان در خانه مهرت نما این گدا مهمان
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
خدایا تو بهترین پناهی برای هر کسی، ما هم به تو پناه میبریم که تو هم بخشنده‌ای و هم توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. با لبخند شادی با شما، شما گلهای خندان خوشبو سلام میکنیم. یک سلام مخصوص با اون نازنهایی که امسال برای اولین بار روزه میگیرن. سلام مهمانه ی دوست داشتنی خدا. برنامه شاپرک امروز هم مهمان خانه های شماست. نکنه ما رو تنها بگذارین؟ میدونین که فرصت این با همی 15 دقیقه است. دوستای عزیزم، خوب میدونین که در ماه مبارک رمضان هستیم، ماهی پر از خیر و برکت. الهی که در خانه های شما هم خدا خیر و برکت نازل کنه که حتما همه قسمیست، چون کلانتره عزیزتان اهل نماز و روزه هستن و خانه‌ای که اهلش به گپ خدا گوش کنه حتما او خانه پر از خیر و برکت هست. میخواستم این را بگویم که اگه شما هم روزدار هستین که هیچ، حتما از حال دل کلانتره روزدار ازن خبر دارین. ولی اگه هنوز روزه گرفتن براتون فرض نشده، براتون باید بگویم که بیشتر از قبل هوشتان به کلانترهتان باشه. حتما اگه میتونین بعضی کارا را انجام بتین. دخترای گل یک خانه تمیز کنن و بچه های ناز نانی بیارن. این کار هم ثواب داره، هم یک قسمی به معنای مراعات کردن حال روزه‌دار است. آفرین به همه شما. ما چشم برا هستیم. چشم برای چی؟ معلوم است دیگه، چشم برای پیامک های زیبای شما قندولک ها. اینا هم شماره ماست: 3-3-0-8-2-2-6 در ایران و 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. منتظر پیامک هایتان هستیم. بخش بعدی برنامه یک نمایش است. گوش کنید.
رضا، رضی که افطار شده، یک کودم های ما بازی کردی. من میگم بشک تا چطور تشنه نشدی؟
خب راستش هوا قد گرم نیست که آدم تشنه شبه.
گوش نشی. خب از سحر تا به حال هیچ چیز نخوردی دیگه، درست است؟
بله درسته، چیزی نخوردم.
خب پس روزه گرفتن رو قدم سخت نیست دیگه.
منظورت چی هست احمد جان؟
خب وقتی که خودت بایدن روزه امرای من توپ بازی میکنی،
خب
او قدرم گشنه و تشنه نمیشی، پس من میتونم مثل خودت روزه بگیرم.
ولی احمد جان بر تو هنوز واجب نشدم، چند سال دیگه بخیر واجب بشم.
میفهمم، میره خود مادر جانم هم برم گفته، ولی من میتونم. از نظری که میتونم برد میگم، آخه من مثل تو قویستم، میشه که از خودت خواهشی بکنم؟ فقط نه نگوی دیگه پیادرکم.
چی خواهشی؟
از خیرت صبح سهر مرا بیدار کرد من. خب
ولی احمد اول باید پدرجان و مادرجان خبر کنی.
نه 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 اوشگوی چی نگوی، میخوایم غافلگیرشان کنم.
ولی یک گپی، مگه مثل ما نمیخوایی که سحری بخوری و روزه بگیری؟ ها
بله آده گزم، خودم میگم که من سحری بیدار کن.
پس مادرجان باید به اندازه 4 نفر نان تیار کنم، نه 3 نفر.
آراست میگی. خب رضا یک کاری بکن.
چی کاری؟
همیاله بریم پیششان و برشان بگو که من چقدر قویستم، یعنی از من پشتیبانی کن. خب بریم.
آخه احمد جان تو
بیا دیگه رضا، فقط از من پشتی کن خلاص دیگه.
بریم.
خودم باید
بریم به پدرجان بگویم ببینی پدرجان چی میگه.
نام من قویستم.
احمد جان، جان مادر، عزیز مادر، آخه برای تو واجب نشده، چند سال دیگه بخیر واجب میشه.
ولی مادر جان، پدر جان شما این چیزه بگویم، من دلم میخواد روزه بگیرم ثواب کنم.
میگم مالی بر یک روز دو روز اجازه بتن دیگه پدر جان مادر جان، من میگم میتونم.
بسیار خوب، قبول است.
تشکر.
چیزایی میگین شما، آخه برش واجب نشده.
دیگه پدر جانم اجازه داد دیگه. تشکر پدر جان، من روزه میگیرم سبا.
صبر کن احمد جان بچه‌م، اگه من گفتم میتونی روزه بگیری به صورت کله گنجشکی میتونی.
آها این شد یک گپه. بله او قسمی که پدر جانت میگه اصلا مشکل نیست.
کله گنجشکی دیگه چه قسم از پدر جان؟ من میخوایم دمای رمضان روزه بگیرم ثواب ببرم.
جان پدر، ثوابی که میبری فرقی با ثواب روزه کلانترا نداره، از خاطری که خداوند به نیت آدم ها و توانایی آدم ها سهل میکنه، به این سهل نمیکنه که چقدر روزه میگیرن و چه قسمی روزه میگیرن.
پدر جانم درست میگم،
یعنی که خیلی روزه کلگنجشکی هم مثل روزه شما، یعنی از صبح تا شب تا دم اذان هیچی نمیخورن ثواب داره.
بله آفرین
جان مادر. بله
خیلی خوبه، شنال درست شد. خوب از خواهی من روزه کلگنجشکی میگیرم. فقط یک چیزی.
چیز جان پدر احمد جان،
میشه که برام بگوین که روزه کلگنجشکی چه قسمی است؟
بله معلوم است که میشه، اینا رو برات میگم. گوش جان پدر، اطفال مثل خودت که به سن تکلیف نرسیدن براشون روزه واجب نیست ولی خوش دارن ثواب ببرن، میتونن مثل کلانترا وقت سحر از خواب بخیزن، با دیگرا سحری بخورن.
خب
اینال احمد جان، بر پدرت بگو که روزدارا کی افطار میکنن؟
خب معلوم دارست دیگه، از سحر که میخیزن سحری خودم میخورن تا موقع اذان شام این چیز نمیخورم دیگه.
آفرین، شاباش. ولی در روزه کله گنجشکی روزدارای مثل خودت میتونن موقع اذان چاشت یک چیزی بخورن، یک چیز مختصر، باز روزه خودش شروع کنن تا موقع افطار.
بله جان مادر، با اقسم روزه گرفتن میگن روزه کله گنجشکی.
یعنی که من سحر بخیزم امروز شما سحری بخورم؟
بله.
تا اذان چاشت؟
بله بله.
باز تا چاشت فقط روزه داشته باشم، باز بعد از او بشیدومیان بخورم، باز تا اذان شب باز نخورم؟
دقیقاً جان پدر، دقیقاً.
ولی خب
احمد جان، من خودمم که او زمان ریزه بودم و روزه گرفتن بر من واجب نبود، همین کار میکردم، روزه کله گنجشکی میگرفتم، باور کن که همون ثوابه داره.
یک قسم روزه گرفتنم پیش خدا جان اجر و ثوابش محفوظ است. چرا؟ چون که خودت نشان دادی که روزه گرفتن دوست داری، ولی توانایی خودت چون ریزه هستی کم است، همین رقمی میتونی روزه بگیری، خاطرتون بابت ثوابش جمع جمع باشه.
یادتون نره که من شب رو بیدار کنید سر.
باشه بچشم جان مادر، حتما من خودم بیدارت میکنم.
تشکر. تا سبا ما در سحر یک مهمان داریم.
بله بله، و هم چه مهمانی، مهمانی که پیش خدا جان بسیار عزیز است، یک روزدار ریزه و خوبش.
خیمه برم امیاده بفتم در جاییم که زود خوابم ببره که سحری زود بیدار شبم. خیلی
بله،
شوق دارم.
بسیار کار خوبیست.
عزیزم نمایش شنیدین؟ اونایی که میخواین کارهای خوب خود در این ماه پربرکت تکمیل کنن، بسم الله، بله میتونن با روزه کله گنجشکی مثل کلانترا ثواب ببرن.
فرشته با من صفایی دارد خانه کوچک من، چه صفایی دارد خانه کوچک من.
خوب نازنینا، فرصت 15 دقیقه امروز ما در همینجا به پایان رسید. شاد باشین و سعادتمند. خداحافظ تا فردا.
تنهایی بخشی از زندگی ماست، اما خیلی مهم است که برای تنهایی هایمان مونس و همدمی داشته باشیم یا نداشته باشیم، و مهمتر این که چه کسی یا چه چیزی انیس تنهایی ما باشد. بشر انیسی بهتر از کتاب تا کنون نیافته است.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری طاعات و عباداتتان قبول باشه انشالله. دوستان عزیز، جمعه دیگر از راه رسید و ما با برنامه انیس تنهایی باز هم مهمان خانه های شما شدیم تا کتابی دیگر را به شما معرفی کنیم. این هفته میخواییم درباره کتاب قطب نما نوشته کلر وندرپول با شما صحبت کنیم. کتاب قطب نما یا اقیانوسی در ذهن، شاهکار کلر وندرپول، داستان با شکوه دوستی دو پسر به نامهای جک و ارلی را به تصویر می کشد که سفری ماجراجویانه در دوران پس از جنگ جهانی دوم را آغاز می کنند. پس از جنگ جهانی دوم، پسری به نام جک مادرش را از دست می دهد. پدرش او را در یک مدرسه شبانه روزی ثبت نام میکنه تا آموزش های نظامی و نظم و ترتیب در زندگی را یاد بگیره. جک هیچ دوستی در مدرسه نداره، اما رفتارها و حرکات عجیب پسری متفاوت توجهش را جلب میکنه. این پسر که نامش ارلیست، در واقع به بیماری اوتیسم مبتلاست، ولی در آن دوره زمانی مردم شناختی درباره این بیماری نداشتند و به همین دلیل او را به عنوان پسری غیر عادی با رفتارهای عجیب می‌شناختند. ارلی رفتارهای متفاوت زیادی داشت. در هیچ کلاسی به جز ریاضی شرکت نمی‌کرد. با کسی حرف نمی‌زد. به تنهایی در موتورخانه مدرسه زندگی می‌کرد و همه چیز را طور دیگری می‌دید. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه انیس تنهایی بخشایی از کتاب قطب نما یا اقیانوسی در ذهن را بشنوید.
قطب نمای ارلی دست دوستای دریایی مونده بود، ولی انگار ارلی به قطب نماش نیازی نداشت. نمی فهمیدم چجوری راهو پیدا میکنه. فقط دنبالش میرفتم و پاهامو درست روی رد پاش میذاشتم. راه دیگه‌ای جز اعتماد کردن بهش نداشتم. توی امتداد رودخونه حرکت میکردیم که یهو از پشت سرمون صدای سگی رو شنیدیم. یادم اومد مکسکات چند تا سگ گنده و وحشی توی قایقش داشت. خوشکم زد. ارلی، تو هم صدای سگا رو میشنوی؟ ارلی کمی گوش کرد و بعد خونسرد گفت:
آره.
ارلی هم فهمیده بود یه خبرایه. آروم گفت:
جکی، فکر کنم صدای سگا شبیه نژاد سگای مکسکاته.
تندی گفتم باید از رودخونه رد شیم. اردی اخ کرد و گفت
نه لباسامو خیس میشه.
صدای سگا بلندتر شد. هراسون گفتم اگه از رودخونه رد شیم سگا بوی ما رو تشخیص نمیدن.
نمیخوام خیس شیم.
یعنی میخوای مکسکات پیدا میکنه و بکشتمون؟
چرا؟ ما که کار بدی نکردیم.
آهی کشیدم و یهو یاد خرس بزرگ افتادم و گفتم شاید مکسکات هم دنبال خرس بزرگ اومده و نمیخواد ما زودتر پیداش کنیم. اگه از دستش فرار کنیم زودتر از مکسکات خرس رو پیدا میکنیم. ارلی مردد به جریان رودخونه نگاه میکرد.
باشه، فقط بعد مراقب باشیم، جریان آب خیلی تنده، بارونم الان شروع میشه.
اولین بار بود میدیدم ارلی از چیزی نگرانه. چند تا تنه درخت روی رودخونه بودن ولی جون نداشتن. ارلی زودتر از من روی تنه درخت قدم برداشت. منم پشت سرش رفتم. تنه های درخت زیر پاهمون وول می‌خوردن. هر لحظه ممکن بود از زیر پامون در برن. وقتی ارلی رسید عمر رودخونه من هنوز وسط راه بودم. یهو پام پیش خورد و بین دو تا از تنه های درخت گیر افتادم. تلاش کردم پامو بکشم بیرون ولی اتفاق وحشتناکتری افتاد. تنه های درخت از جا در اومدن و منو همراه جریان تند آب لای تنه های بزرگ درخت توی رودخونه افتادم. صدای گنگ ارلی رو میشنیدم. نفسم بالا نمی اومد. به زور خودم روی آب نگه داشتم. یهو تیکه چوب بزرگی روبروم دیدم و بعد درد وحشتناکی تو سرم پیچید. قبل از بسته شدن چشمام هیکل بزرگی رو کنارم دیدم. توی چشماش خیره شدم. خیلی آشنا بود. چشمای غمگین نهنگ بزرگ بود. مثل داستان پی. بین درد و تقلا برای زنده موندن خندم گرفت. انگار هر جایی می رفتم و هر کاری می کردم آخرش به داستان پی بر می گشتم.
آنچه شنیدید قسمت هایی از کتاب قطب نما نوشته یک کلر وندرپول بود. این رو باید بگویم خدمتان که این کتاب تاثیرگذار تحسین های فراوانی را در دنیا برانگیخته و جوایز ادبی متعددی را نیز کسب کرده است. در این لحظه همراه ما باشید تا درباره نویسنده این کتاب با شما صحبت کنیم. کلر وندرپول زاده 1965 نویسنده آمریکایی کتاب‌های کودک و نوجوان است. او در کانزاس حدود 2 بلوک دورتر از جایی که بزرگ شد زندگی می‌کند. کلر با گفته خود تمام بچگیش را به خواندن کتاب‌های شگفت‌انگیز در جاهای عجیب و غریب گذراند. او کتاب‌های مانند هارولد و مداد بنفش و جزیره دلفین‌های آبی را در جاهایی مثل اتاق پرو، حمام و کلیسا می‌خواند. او اعتقاد دارد با اینکه از کالج مدرک تحصیلی زبان انگلیسی و آموزش ابتدایی گرفته، اما بهترین چیزها را از خواندن، گوش دادن و داستان‌های خانوادگی، نگاه کردن به بیرون از شیشه ماشین، هنگام سفرهای جاده‌ای، بازی دزدان دریایی با برادرش و خیال پردازی‌های ساده یاد گرفته است. او در کانزاس آمریکا با شوهر و 4 فرزندش زندگی می‌کند. امیدواریم که شما دوستان عزیز هم فرصت کنید کتاب قطب نما نوشته کلر وندرپول را تهیه کنید، بخوانید و از خواندنش لذت ببرید.
هر چه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
کریم بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن تر از
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. همچنان از برنامه انیس تنهایی در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه به اتفاق ما همراه شوید با طیبه سفری و بخش کارشناسی برنامه را بشنوید که درباره تکنیک های نوشتن صحبت می کنند.
به نام خدا، با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی. در خدمتتون هستم با یکی دیگر از برنامه های فنون نویسندگی. دوستان عزیز، در جلسه گذشته در مورد نوشتن با قلب صحبت کردیم و گفتیم که 3 تا نظریه وجود دارن که آخرین نظریه، نظریه کشف بود و در نظریه کشف راجع به جهان مثالی رمان ها صحبت کردیم و قرار شد در این جلسه در مورد اینکه چطور میشه به جهان مثالی رمان نزدیک شد و به اون رسید صحبت کنیم. یکی از راه های رسیدن به جهان مثالی رمان توانایی ایجاد تمرکزه، یکی دیگرش درک حال و هواست، یکی دیگرش آشنایی با من برتره. من برتر بخشی از خود ماست که در جهان مثالی زندگی میکنه. من برتر اون شخصی از من که استعدادهایی که من درونم دارم در اون به تکامل رسیده، شخصی هست که چیزهایی که من میخواستم بهش برسم و نرسیدم اون بهش رسیده. باید سعی کنیم به این من برتر نزدیک بشیم. که راهی رسیدن به من برترم تسکیه روحه، تسکیه تنه، رندی و درک دیگریه، تشخیص مهر و کین و زندگی در اون، رابطه بیواسطه با مخاطبه. یعنی اگر دقت کنین متوجه میشید که این رسیدن به من برتر هیچ ربطی به قصه نویسی و رمان نویسی و اینجور چیزها نداره. یک وارد یک بحث عرفانی و خودشناسی میشیم ما. و اگر کسی میخواد که یک اثری رو از خودش بر جایی بذاره، یک کار قابل تأمل بسازه، بنویسه، تو هر حیطه، چه توی فیلم، چه توی نمایش، چه توی تئاتر، چه توی قصه نویسی، قبل از هر چیزی باید با خودش ارتباط خوبی داشته باشه. قبل از هر چیزی باید خودش رو تزکیه کنه، خودش رو بسازه. اول از خودش شروع کنه، بعد شروع کنه به خلق و نوشتن و آفرینش. دوستان عزیز، بحث نوشتن با قلب تموم شد و میخوایم الان راجع به کهن الگوهای شخصیت صحبت کنیم. و اولین کهن الگویی رو که میخوام راجع بهش صحبت کنم زئوس هست. خیلی خوبه که اینها رو بشناسین، چرا که هر شخصیتی که در رمان‌های حرفه‌ای نوشته میشه حتما این کهن الگوها توش رعایت شده. حتما اگر داستان‌های بزرگ رو، رمان‌های بزرگ رو و رمان‌های خوب رو بخونین، این کهن الگوها رو توش پیدا خواهید کرد. و برای کسی که میخواد شروع کنه به نوشتن یک کار بلند و یک کار جدی و یک کار حرفه‌ای، باید حتما کهن الگوها رو بشناسه. خب ما با اولین کهن الگو که زئوس هست آغاز میکنیم. زئوس خدای خدایان، اراده و قدرته. زئوس به عنوان یک شخصیت، زئوس پادشاهه و همونطور که میدونین خدای خدایان بوده در اسطوره یونان. فرمان روایی بر آسمان ها و زمین نیازمند قدرت و منطقه، نیازمند زندگی کردن با سره نه با قلب. باید در پی چیزی باشی که قدرت میده و به هر قیمتی اونو به دست بیاری. اراده، تیزبینی، حافظه، درایت، جدیت، سرمایه، قانون و غیره، همه اینها چیزایی که بر بدن نیز باید کاملاً حکم برانه، اینا همه یکی از ویژگی های زئوس هست. باید تندرست، قوی و شکیل باشی. طی کردن این راه نیازمند دوری از احساسات، زیرا احساسات انسان را از رسیدن به قدرت باز می داره. با وجود احساسات نمیشه دیگران را به صورت یک وسیله دید. هر کس که بر اساس عواطف و احساسات عمل می کنه ضعیف و حقیره، چون که در هیچ موردی نمیشه روی کمکش برای رسیدن به موفقیت حساب کرد. اما سایر قدرتمندانی که فرمان روایی اونو بپذیرن در هرم قدرت زئوس حتما یک جایی رو برای خودشون کسب میکنن و به اونها یاری میرسونه تا از نردبان ترقی اونها بالا بره. زئوس راه رشد رو
به درستی میدونه. به خوبی میدونه که هر کس باید چی بشه. استعدادهای افراد رو کشف میکنه. نیازها و تمایلات اونا بدون اون که مطرح کنن میبینه. البته هیچگاه خودش رو از نزدیک وارد مسائل نمیکنه. از دور کنترل و رهبری میکنه. دقیق، مناسب و با صرف کمترین توان. و زئوس نمونه یک آدم لیدر، رهبر، پادشاه، حکمران و حاکم هستش. خب این شخصیت کهن الگوی زئوس یک سری خصوصیات‌های دیگه هم داره که در برنامه آینده حتما در موردش صحبت خواهم کرد. ممنون که با من همراه بودید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته انیس تنهایی رسیدیم. طاعات و عباداتتان مقبول. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ضمن سپاس از همراهی صمیمانه شما خوبان همراه، دعوت میکنم با ترنم باران همراه شوید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
بنام خدایی که خاک آفرید و از آن خاک انسان پاک آفرید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان و شنوندگان عزیز برنامه ترنم باران از رادیو دری. سلام به شما روزداران عزیز و ارجمند که ما را در ایل حضات ناب شریک می کنین. ماه میهمانی خدا بر شما مبارک. ترنم باران رحمت گوارای وجودتان. امام رضا علیه السلام فرمودند مردم به انجام روزه امر شدند تا درد گرسنگی و تشنگی را بچشند و به واسطه آن فقر و بیچارگی آخرت را دریابند و نیز تا درد گرسنگان و تشنگان را بفهمند و به یاریشان بشتابند.
اللهم صل